ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. دیدبان حقوق بشر از اقدام اخیر جرمنی برای اخراج تعداد از پناهجویان افغان ابراز نگرانی کرده است. دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه 16 سنبلت در بیانیه از این اقدام جرمنی انتقاد کرده و گفت که این کشور از بحران فزاینده و وضعیت وحشتناک حقوق بشر در افغانستان چشم پوشی کرده است. این گروه حقوق بشر به حکومت جرمنی گفته است که هیچ کس در افغانستان در امن نیست و نباید کسی را به این کشور باز کرد. روز جمعه گذشته حکومت جرمنی 28 افغان را که به گفته مقامات آن کشور مرتکب جنایات مختلف شده بودند با طیاره چارتر اختصاصی به کابل فرستاد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. نظر به گزارش ها، سفیر ژاپن برای افغانستان میگوید کشورش در نظر دارد که در 9 ولایت افغانستان 165 مکتب ابتدایی اعمار کند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان خبر داده که تاکایوشی کورومایا، سفیر ژاپن، در ملاقات با مولوی عبدالکبیر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در کابل، در این مورد سخن گفته است. در این باره که این مکاتب ابتدایی در کدام ولایات افغانستان ساخته می شوند و یا مکاتب ابتدایی دختران هم شامل آن می باشند یا خیر، چیزی گفته نشده. به هر حال ژاپن در یک زمان در مورد کمکات در بخش تعلیم به افغانستان سخن می گوید که دیروز پنجشنبه در ولایات گرمسیل افغانستان سال تعلیمی نو آغاز شد، ولی دختران بالاتر از صنف ششم هنوز هم از رفتن به مکتب محروم می باشند. کرکت بورد افغانستان امروز جمعه 16 سنبله اعلان کرد که نوید زدران، یکی از بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان، به دلیل مصدومیت در مسابقه تست هفته آینده در مقابل نیوزیلند شرکت نخواهد کرد. با این بازیکن 19 ساله که در دو مسابقه تست خود 9 وکت گرفته است، گفته شده که برای صحت‌یابی دوبارش 3 تا 4 هفته به استراحت نیاز دارد. راشد خان نیز به دلیل مصدومیت از ناحیه کمر از این مسابقات محروم شده است. تیم کرکت افغانستان در 9 سپتامبر قرار است در یک بازی تست در هند مقابل نیوزیلند قرار گیرد. سپس این تیم در 18 سپتامبر در برابر آفریقای جنوبی سلسله از مسابقات یک‌روزه را در شارجه امارات متحده عربی آغاز خواهد کرد. سازمان ملل متحد هشدار داده است که وضعیت بشری در نوار غزه به مرحله فراتر از یک فاجعه رسیده است. استیون دوچارک، سخنگوی سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه 5 سپتامبر گفت که بیش از 1 میلیون نفر از ساکنان بخشای مرکزی و جنوبی غزه کمک‌های غذایی سازمان‌های بشردوستانه را دریافت کردند. او افزود که با تمام چالش‌های موجود، ملل متحد در همکاری با سازمان‌های دیگر با تلاش‌های خود برای ارائه کمک‌های نجات به بخش از فلسطینی‌ها ادامه خواهد داد. همزمان با نزدیک شدن سال روز مرگ مهسا امینی، در ایران گزارش‌ها از موج تازه بازداشت‌ها در این کشور منتشر شده است. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دست کم 20 تن از 10 ماه سنبله تا به حال در چندین شهر کردنشین بازداشت شدند. در ماه سپتامبر سال 2022 مهسا امینی به دلیل رعایت نکردن حجاب توسط نیروهای امنیتی ایران دستگیر و هنگامی که در بازداشت قرار داشت جان سپرد. این اعتراض ها که چندین ماه ادامه یافت با آنکه از سوی پلیس ایران سرکوب شد، اما به شیوه های مختلف هنوز هم ادامه دارد. بازداشت های تازه در حالی صورت می گیرد که به تازگی جوان دیگری به نام محمد میر موسوی در بازداشت پلیس بر اثر شکنجه جان باخت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را دارید. جرمنی موافقه کرده که خدمات کنسولی افغان در این کشور از طریق جنرال کنسولی منچن انجام می شود. پناهجویان افغان از فعالیت این کنسولگری استقبال کردند، اما بعضی ها نگرانند. یک تن گفت
استادان اعتبار خدمات سفارت های افغانستان در شهرهای بون و برلین یک موضوع ناامید کننده است برای افغان هایی که در شهرهای مختلف جرمنی زندگی می کنند.
مشکل استفاده از بانکنوت های کهنه در بازار کابل و ولایات دیگر افغانستان. یک باشنده کابل می گوید
مردم از یکی از بسیار ناراضی هم هستند، چون پیسار یک خود مردم درست نگاه نمیکنه و دیگه که از پول موکونه که از در بازار وجود داره از طرف دولت هم جمع نشده.
سازمان دیدبان حقوق بشر در واکنش به اخراج شماری از پناهجویان افغان گفته که پناهجویان افغان به کشور بازگردانده میشوند که ضمانت برای تأمین حقوق بشری آنها وجود ندارد. یک پناهجوی افغان گفت
تغییر جهت نگرش ها در برابر تمام افغان هایی که داخل آلمان زندگی می کنند بسیار خطر بزرگی را به همگی افغان ها می تانند اینجا ایجاد بکنند.
سازمان ملل متحد می گوید که بعضی مناطق غزه وضعیت بشری در وضعیت بشری فاجعه آور قرار دارد و در نیمه دوم ساعت مهمان آزادی را خواهید شنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برخی رسانه‌های جرمنی گزارش داده که وزارت خارجه این کشور تصمیم طالبان مبنی بر به اعتبار کردن فعالیت سفارت و قونصلگری‌های افغانستان در برلین و بن را پذیرفته است. دویچه وله روز پنجشنبه در گزارش اعلان کرد که وزارت خارجه جرمنی تصمیم طالبان را که تمام خدمات قنصلی در جرمنی به قونصلگری منشن محدود شود پذیرفته است. افغان‌های مقیم جرمنی دیدگاه متفاوت در این مورد دارند. برخی معتقدند که این اقدام تا حد مشکلات را کاهش خواهد داد، اما برخی دیگر تصمیم دولت جرمنی را نگران کننده می دانند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
پس از آن که حکومت طالبان در آخر ماه جولای سال جاری میلادی خدمات سفارت و قونصلگری های افغانستان در کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا را بی اعتبار اعلام کرد، این اولین باری است که جرمنی به این خواسته طالبان تن می دهد. شبکه خبری دویچه وله جرمنی روز پنجشنبه 5 سپتامبر در گزارش اعلام کرده که وزارت خارجه این کشور تصمیم طالبان مبنی بر بی اعتبار کردن فعالیت سفارت و قونصلگری های افغانستان در برلین و بن را پذیرفته است. این رسانه مدعی است که در این زمینه به اسناد رسمی دست یافته که نشان می‌دهد وزارت خارجه جرمنی در این مورد با وزارت خارجه طالبان در کابل مکاتبه کرده و پذیرفته که پس از این خدمات قنصلی برای افغان‌ها از طریق قونصلگری شهر منشن که با طالبان تعامل دارد انجام شود. دویچه وله در این گزارش همچنان افزوده که وزارت خارجه جرمنی در یکی از این مکاتبات این درخواست طالبان را رد کرده که قونصلگری افغانستان در شهر منشن به تمام شهروندان افغان مقیم اروپا خدمات قونصلی ارائه کند، زیرا این درخواست را در تضاد با کنوانسیون 1961 ویانا در مورد روابط دیپلماتیک دانسته است. بر اساس اطلاعات این شبکه جرمنی، حکومت این کشور در این باره با حکومت طالبان گفتگوهای در مورد موضوعات فنی و تکنیکی نیز داشته است. وزارت خارجه حکومت طالبان در اواخر ماه جولای سال جاری اعلام کرد که اسناد صادر شده از سوی سفارت‌های افغانستان در برخی از کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا را به رسمیت نمی‌شناسد و تنها خدمات ارائه شده سفارت‌های افغانستان در هلند، اسپانیا، بلغاریا، جمهوری چک و منشن جرمنی را می‌پذیرد. در همین حال مهاجران افغان در جرمنی در این نورد نظریات متفاوت دارند. عبدالبشیر تاوس، یک مهاجر افغان در برلین به رادیو آزادی گفت که پس از اعلام طالبان در این مورد با مشکلات زیاد روبرو بودند و اکنون با تصمیم حکومت جرمنی مبنی بر پذیرفتن فعالیت قونصلگری منشن مشکلات آنها تا حد کاهش خواهد یافت.
این خبر برای افغانها مهم است، زیرا سفارت هویت ما است و بیشتر مسائل ما بر اساس پاسپورت حل می شود. برخی افغانها ویزای دائمی دارند، اما برخی دیگر باید هر 3 سال ویزای خود را تمدید کنند. اگر پاسپورت های ما مدت اعتبار کم داشته باشد، آنها به ما ویزا نمی دهند. اکنون بسیاری از مشکلات در بخش پاسپورت حل می شود.
نصیر احمد افغان، یکی دیگر از مهاجران افغان مقیم جرمنی، اما از تصمیم حکومت جرمنی مبنی بر پذیرفتن غیر معتبر کردن خدمات سفارت و قونصلگری های افغانستان در برلین و بن ابراز ناامیدی می کند. او بر رادیو آزادی گفت
بدون شک از دست دادن اعتبار خدمات سفارت‌های افغانستان در شهرهای بون و برلین یک موضوع ناامید کننده است برای افغان‌هایی که در شهرهای مختلف جرمنی زندگی میکند. مشکل اول این که مردمی که نیاز دارد به سفارت افغانستان مراجعه کند باید به کارهای خود مثل تصدیق‌نامه و یا نکاهنامه سفرهای طولانی انجام بدهد با مصارف زیاد، چیزی که باعث میشود پول و وقت خود را از دست دهد. و دوما محدودیت‌های خدمات است. یک سفارت به تنهایی نمیتواند کارهای چند تا سفارت را انجام بدهد و این باعث میشود که کارهای مردم به سر وقت انجام نشود.
این در حال است که جرمنی به تاریخ 3 آگست 28 مهاجر افغان که سابقه جرمی داشتند را به افغانستان اخراج کرد. هرچند اطلاعات رسمی درباره توافق حکومت‌های جرمنی و طالبان منتشر نشده، اما برخی آگاهان امور مهاجرت به رادیو آزادی گفتند که ممکن است توافق‌های پشت پرده بین جرمنی و حکومت طالبان در این زمینه صورت گرفته باشد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی از شهروندان و دکانداران در افغانستان میگویند بانکنوت‌های افغانی که در داد و ستد روزانه بین آنها مبادله می‌شود بسیار کهنه و فرسوده شدند. آنها رای حل این معضل را جمع‌آوری بانکنوت های مندرس شده و توزیع بانکنوت های جدید به جای آن می گویند. این در حال است که در افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان از حریق کردن بیش از 70 میلیارد افغانی بانکنوت ها خبر می دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گردش و استفاده از بانکنوت های کهنه در داد و ستد روزانه در کابل و سایر ولایات افغانستان به مشکل جدی برای مردم مبدل شده است. برخی از شهروندان و دکانداران افغان شاکی‌اند. بانکنوت هایی که در بازار بین مردم و دکانداران استفاده می شود معمولا کهنه و فرسوده است. آنان معتقدند تا زمانی که بانکنوت های جدید افغانی توسط بانک مرکزی افغانستان در بازار توزیع نشود و به گفته آنها اگر این بانکنوت های مندرج شده جمع‌آوری نشود، این مشکل در میان مردم حل نخواهد شد. نومان باشنده شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی میگوید
بانکنوت های جدید که است وارد بازار نمیشه بسانی، همو پول کنی که میباشه همو که از همیشه تا بالا میشه استفاده میشه و پول هم که از بسیار زیاد کنه شده و مردم از یکی از بسیار ناراضی هم هستن، چون پیسر یک خود مردم درست نگاه نمیکنه و دیگه که از پول مو کنه که از در بازار وجود داره از طرف دولت هم جمع نشده و از طرف دولت تالی کدر مقدام هم صورت نگرفت که پول جمع شود.
فروشندگان نیز میگویند اکثرا برای فروش محصولاتشان از مشتریان بانکنوت های مندرج شده دریافت میکنند که یک معضل جدی اقتصادی برای آنها خلق میکند. محمد اکرم یک تن از دکانداران در ولایت بلخ در این مورد به رادیو آزادی گفت
مشتری پول میگیریم، پول کهنه از شریدم من قرض شده مجبور هستیم، چون پول نو در بازار نیست، وقتی که ما پول دریافت میکنیم دوباره پس نمیتونیم و پول ما مصرف کنیم، بسیار با مشکل مواجه هستیم. حتی در صرافی ها تبادله پول بسیار مشکلات زیاد داره به خاطر این کهنه بودن و فرسوده بودنش، دیگه تمام مردم ما با این مشکلات مواجه هستند.
این در حال است که در افغانستان بانک تحت کنترل طالبان روز پنجشنبه 5 سپتامبر در نشست خبری زیر نام دستاوردهای یک ساله اعلام کرد که در یک سال گذشته بیش از 7 میلیارد بانکنوت افغانی مندرج شده را حریق کرده است. صدیق الله خالد معاون نخست این بانک در این نشست
گفت در یک سال گذشته در افغانستان بانک توانست حدود 7 میلیارد افغانی بانکنوت را که همه انواع بانکنوت ها در آن شامل بود از مرکز و ولایات جمع‌آوری و حریق کردیم. این بانکنوت ها بر اساس یک طرز العمل جمع‌آوری و از گردش خارج می شود.
آگاهان امور اقتصادی علت مندرج شدن بانکنوت ها در افغانستان را نبود سیستم پیشرفته خرید و فروش عنوان می کنند. آزرخش حافظی یکی از آگاهان امور اقتصادی بر رادیو آزادی گفت
میگن که ما پول مندرج از 6 میلیارد و 7 میلیارد سالانه حریق می کنیم، در پول دیگه نوی وجود نداره که برای مردم بدن. و علت اساسی همین مندرج شدن چند چیز است. یکی که ما سیستم دیجیتال نداریم، کریدیت کارت استفاده نمی کنیم، بانکینگ انترنتی و پا نداریم و دیگه سیستم های پیشرفته خرید نداریم که بدون استفاده از پول از او استفاده کنیم.
این در حال است که در ماه حمل سال روان خورشیدی نیز در افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان گفته بود که در جریان یک سال گذشته 5.2 میلیارد افغانی بانکنوت های مندرج شده را در روندهای مختلف در افغانستان جمع آوری کردند و به جای آن بانکنوت های جدید چاپ کردند. مشکل کهنه بودن بانکنوت ها از زمان نظام پیشین جمهوری تا اکنون ادامه دارد که شهروندان میگویند هرچند هر از گاهی از وارد شدن بانکنوت های جدید به بازار داد و ستد اطلاع داده می شود، اما با آن هم در بیشتر موارد بانکنوت های فرسوده به گونه کامل از بازار جمع آوری نمی شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
سازمان دیدبان حقوق بشر در واکنش به اخراج شماری از پناهجویان افغان از جرمنی میگوید که حکومت این کشور بحران و وضعیت فاجعه بار حقوق بشری در افغانستان را نادیده میگیرد. این سازمان ناوقت روز پنجشنبه با نشر اعلامیه در وبسایت خود گفته که پناهجویان افغان به کشور بازگردانده می شوند که حاکمان آن مردم را در محضر عام شلاق می زنند و زنان را از عرصه عمومی حذف کردند. در همین حال برخی از مهاجران افغان در جرمنی در مورد این اقدام دولت جرمنی ابراز نگرانی می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
پس از آن که حکومت جرمنی هفته گذشته 28 پناهجوی افغان را از این کشور اخراج کرد و تاکید کرد که این برنامه را ادامه می دهد، سازمان دیدبان حقوق بشر در واکنش به این اقدام جرمنی را با چشم پوشی از بحران وضعیت فاجعه بار حقوق بشری در افغانستان متهم کرده است. این سازمان در اعلامیه‌ای که نوقت روز پنجشنبه 5 سپتامبر در وبسایت خود منتشر کرده گفته که با توجه به گزارش‌های مستند ملل متحد و برخی سازمان‌های دیگر وضعیت حقوق بشری در افغانستان فاجعه بار است. دیدبان حقوق بشر با اشاره به کشتارهای فراقانونی، ناپدید شدن اجباری و شکنجه در افغانستان خطاب به حکومت جرمنی افزوده که هیچ کس در افغانستان مسئول نیست و پناهجویان افغان به کشور باز می‌گردند که حاکمان آن مردم را در محضر عام شلاق می‌زنند و زنان را از عرصه عمومی حذف کردند. این سازمان همچنین گفته که وضعیت به قدری وخیم است که سازمان ملل متحد اعلام کرده که هیچ کس نباید به افغانستان بازگردانیده شود. برخی از مهاجران افغان در جرمنی که هنوز درخواست پناهندگیشان از سوی حکومت این کشور قبول نشده نیز برای رادیو آزادی ابراز نگرانی می‌کنند که اقدامات سختگیرانه حکومت جرمنی در مقابل مهاجران آنان را با چالش‌های روبرو خواهد کرد. یکی از این مهاجران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید که استراتژی سختگیرانه حکومت جرمنی نه تنها خطر اخراج پناهجویان را دارد، بلکه امنیت زندگی مهاجران افغان در این کشور را برهم می‌زند.
تغییر جهت نگرش‌ها در برابر تمام افغان‌هایی که داخل آلمان زندگی می‌کنند بسیار خطر بزرگی را به همگی افغان ها میتونه اینجا ایجاد بکنن. وقتی نگرش ها در مقابل افغان ها همیش منفی میشه، پس امنیت افغان ها در آلمان در خطر میفته، زندگی اجتماعی اونا در خطر است، بود زندگی کاری و تحصیلی اونا در خطر میفته و ممکن مورد تبعیض قرار بگیرن، ممکن فرصت هایی را که حقشان هسته براشون داده نشه، ممکن خیلی نادیده گرفته شوند.
نسرین یکی دیگر از مهاجرین افغان در جرمنی برای رادیو آزادی گفت:
به جرمنی که دی افغان کاروالو برتستن اول بازگرداندن مهاجران افغان از جرمنی به افغانستان بسیار نگران کننده است، بخصوص برای آنانی که در افغانستان با تهدیدات و خطرات جدی روبرو هستند و برای زنان افغانی که در افغانستان از هیچ حق برخوردار نیستند نگران کننده است.
پتیرو کلونی که خورد زیاد جانمند شویده ای.
گفتنی است که دیدبان حقوق بشر همچنان با اشاره به سخنان اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی گفته که به حکومت جرمنی باید اکنون واضح شده باشد که نادیده گرفتن ارزش‌های حقوق بشری برای دستاوردهای سیاسی کوتاه مدت یک استراتژی موفق و قابل دفاع نیست. این سازمان بار دیگر تاکید می‌کند که هیچ کس صرف نظر از جنایاتی که مرتکب شده نباید به مکان اخراج شود که در آن در معرض خطر نقض جدی حقوق بشر قرار دارد. حکومت جرمنی پس از حملات پناهجویان افغان و سوری که منجر به کشته شدن غیر نظامیان شده گفته که مهاجران دارای سابقه جرمی را به شمول افغان‌ها اخراج می‌کند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هزاران افغان به شمول فعالان، خبرنگاران و استادان پوهنتون به جرمنی و برخی از کشورهای دیگر مهاجرت کردند. اکنون نگرانی‌ها وجود دارد که با بازگردانیدن مهاجران افغان از جرمنی، زندگی این افغان‌ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با تهدید مواجه خواهد شد.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان ملل متحد هشدار داده است که وضعیت بشری در نوار غزه به مرحله فراتر از یک فاجعه رسیده است. سخنگوی سازمان ملل متحد گفته که بیش از 1 میلیون نفر از ساکنان بخشای مرکزی و جنوبی غزه کمک‌های غذایی سازمان‌های بشردوستانه را دریافت نکردند. بیشتر در این گزارش جاوید فیضی.
سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 15 سنبله هشدار داد که وضعیت بشری در نوار غزه به مرحله فراتر از یک فاجعه رسیده است. استیفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، در نیویورک به خبرنگاران گفت که در ماه آگوست بیش از 1 میلیون نفر از ساکنان بخش‌های مرکزی و جنوبی غزه کمک‌های غذایی سازمان‌های بشردوستانه را دریافت نکردند. او افزود که با تمام چالش‌های موجود، ملل متحد در همکاری با سازمان‌های دیگر با تلاش‌های خود برای ارائه کمک‌های نجات بخش به فلسطینی‌ها ادامه می‌دهد. با گزارش خبرگزاری جرمنی، از 19 تا 31 آگوست 450 هزار بسته غذا در 130 آشپزخانه تهیه و به مردم داده شده است. دوجاریک بار دیگر تاکید کرد که وضعیت بشری در غزه فراتر از یک فاجعه شده و امدادرسانان امکانات لازم را برای رفع نیازهای مردم ندارند. بر اساس این گزارش، پس از اقدامات نیروهای اسرائیلی که چندین بار دستور خروج مردم از منطقه را صادر کردند، آشپزخانه ها یا مجبور به توقف کار شدند و یا از یک مکان به مکان دیگر انتقال یافتند. برای دومین ماه پیهم، مردم در نوار غزه غذای مورد نیاز خود را دریافت نمی کنند. به این معنا که مردم در مرکز و جنوب غزه در 24 ساعت فقط یک بسته غذای کمکی به دست می آورند. سخنگوی سازمان ملل متحد افزود که در جریان جنگ 11 ماهه غزه، رسانه‌های بین‌المللی از رفتن به غزه منع شدند تا از تأثیرات جنگ بر وضعیت بشری در منطقه گزارش دهند. او افزود ارائه خدمات صحی در این منطقه محاصره شده در بدترین حالتش قرار دارد و رفت آمد آمبولانس‌ها و خدمات بهداشتی به شدت محدود شده است. اوچا یا اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد نیز هشدار داده که این اقدامات نیازهای مردم به کمک‌های بشردوستانه را افزایش می‌دهد. جنگ کنونی که از 7 اکتبر سال گذشته پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس در حمله بر جنوب اسرائیل 1200 تن را کشت و 250 تن دیگر را گروگان گرفت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند. اسرائیل نوار غزه را محاصره کرده و بخش‌های زیادی از آن را مورد حمله قرار داده است. به گفته مقامات صحی در غزه تحت کنترل حماس، از ابتدای جنگ تا کنون بیش از 40 هزار فلسطینی در این منطقه کشته شدند.
شنوندگان گرامی، گزارش را شنیدید در مورد این که سازمان ملل متحد هشدار داده که وضعیت بشری در نوار غزه به مرحله فراتر از یک فاجعه رسیده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شمار از شاعران در ولایت خوست افغانستان می گویند که مقام های محلی حکومت طالبان سرودن شعرهای انتقادی از سوی آنها در مشاعره ها را منع کردند. آنها به رادیو آزادی گفتند که مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان این تصمیم را پس از برگزاری یک مشاعره که در آن شعرهای انتقادی سروده شده بود گرفتند. اما حکومت طالبان تا کنون در این مورد رسماً چیزی نگفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تلاش دیگر حکومت طالبان برای محدود کردن آزادی بیان. برخی از شاعران در ولایت خوست افغانستان میگویند که ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این ولایت سرودن شعرهای انتقادی از سوی آنها در مشاعره ها را منع کرده است. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که در منطقه ورزی ولایت خوست در مشاعره تنغره از سوی برخی از شاعران شعرهای انتقادی سروده شد. این یک شعر انتقادی در مشاعره تنغره در مورد مکاتب دختران است. یک شاعر از اشتراک کنندگان در این مشاعره که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
در مشاعره تنغر برای مکاتب دختران اشعار سروده شد. همچنان برای گلمن وزیر صدا بلند شد. پس از مشاعره از همه تنظیم کنندگان خواسته شد و تصمیم بر این شد که در آینده هر کسی که شعر می سراید باید مسئولان حکومت طالبان مطلع شوند، به آنها اشعار خود را بدهند، آنها امضا کنند و پس از آن در مشاعره سروده می توانند، که این اوج سانسور است.
او همچنان می افزاید که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به شاعران در این ولایت هشدار داده که نویسندگان و سرایندگان اشعار انتقادی خلاف حکومتشان در مشاعره و نشست‌های ادبی مجازات خواهند شد.
دنی وشا پجوا شده شیر و دردنی فلوری پمال.
این یک شاعر در ولایت خوست است که با انتقاد از تصمیم اخیر ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به شعر خوشحالان خطک اشاره می کند. او هم که به دلیل حساسیت موضوع نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
شعر در اختیار خود شاعر هم نمی باشد، زیرا شاعران اشعاری را که می نویسند در اختیار آنها نیست، بلکه صدای دلشان است. شاعر چشم و تصویر بردار جامعه شناخته می شود، چیزی را که می بیند همون را می گوید، نمی شود در ذهنش خار باشد و گل را رسم کند. شاعران باید آزادی کامل داشته باشند.
حکومت طالبان تا اکنون به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته و مسئولان آنها در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت خوست به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 3 سال گذشته، آنها بارها در داخل و بیرون از افغانستان بر نقض آزادی بیان متهم شدند. اما سخنگویشان همواره ادعا کردند که در چارچوب شریعت اسلام با آزادی بیان متحدند. طی 3 سال گذشته گزارش‌های از بازداشت، شکنجه و ناپدید شدن افراد منتشر شده که بر اساس ادعاها بر حکومت طالبان انتقاد کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید و هم بشنوید. آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه اورگ.
مهمان آزادی.
الهام هستم از ولایت کاپیسا سالین اجراب. ما از شبکه MTN بسیار شکایت داریم، نه تنها خودم بلکه ولسوالی اجراب، ولایت کاپیسا از شبکه MTN بسیار شکایت دارند به خاطر ضعیف بودن شبکهشان، که اصلا در ولسوالی نجراب شبکه MTN بسیار ضعیف کار میکنه نسبت به سالهای قبلی. در سال 1403 حتی یک تماس مستقیم هم که وقت در خانه باشی گرفته نمیتونی، یک 5 بار تو رو اوکی کنی با یک دوست، با یک نفر دیگه در تماس و تماس مستقیم، و برای اینترنت هم حتی یک PDF هم دانلود نمیشه، یک مقاله هم که 5 صفحه‌ای باشه دانلود شده نمیتونه، بسیار مشکلات داره و باید عین از طرف شب 2 شب یا 3 شب باید دانلود کنید. ویدیو اصلا دانلود نمیشه، هیچ کار نمیتونه. بسیاری مواسیمی هستن، جوانان همین قشر جامعه هستن، بسیار با مشکلات مواجه.
جناب عبدالمستقیم از ولایت قندوز. قانون امر با معروف فرمان کار افزایش مردیت ها بر روی زنان جامعه را به عقب گردید روبرو ساخته و هر روز شاهد دگرگونی در طبقات اجتماعی خصوصاً برای زنان هستیم که اکثراً زنان و دختران دچار افسردگی، دچار سردرگمی و دچار بی‌سرمستی قرار گرفته و از امروز هیچ کسی صدای این ملت بیچاره را گوش نمی کنه و به صدای این ملت در بدر همه جهان خاموش نشست. ما از شبکه شما تقاضا مندیم که تا صدای ما شد ملت افغانستان در یک ناامیدی کامل به سر می بریم.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. دیدبان حقوق بشر از اقدام اخیر جرمنی برای اخراج تعدادی از پناهجویان افغان ابراز نگرانی کرده است. دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه 16 سنبله در بیانیه از این اقدام جرمنی انتقاد کرد و گفت که این کشور از بحران فزاینده و وضعیت وحشتناک حقوق بشر در افغانستان چشم پوشی کرده است. روز جمعه گذشته حکومت جرمنی 28 افغان را که به گفته مقامات آن کشور مرتکب جنایات مختلف شده بودند با طیاره چارتر اختصاصی به کابل فرستاد. نظر به گزارش‌ها، سفیر ژاپن برای افغانستان میگوید کشورش در نظر دارد که در نو ولایت افغانستان 165 مکتب ابتدایی اعمار کند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان خبر داده که تاگایوشی کورومایا سفیر ژاپن در ملاقات با مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در کابل در این مورد سخن گفته است. کرکت بورد افغانستان امروز جمعه 16 سنبله اعلان کرد که نوید زدران، یکی از بازیکنان تیم کرکت افغانستان، به دلیل مصدومیت در مسابقه تست هفته آینده در مقابل نیوزیلند شرکت نخواهد کرد. راشد خان نیز به دلیل مصدومیت از ناحیه کمر از این مسابقات محروم شده است. در مسابقات فوتزال بازی بین تیم‌های افغانستان و تایلند ادامه دارد و همکنون تایلند 1-0 نسبت به افغانستان پیش است. بازی در پایان بازی نتایج مسابقات را با شما در میان خواهیم گذاشت. سازمان ملل متحد هشدار داده است که وضعیت بشری در نوار غزه به مرحله فراتر از یک فاجعه رسیده است. استیفن دوجارک، سخنگوی سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه گفت که بیش از 1,000,000 نفر از ساکنان بخش‌های مرکزی و جنوبی غزه کمک‌های غذایی سازمان‌های بشردوستانه را دریافت نکردند.
مهمان آزادی.
محترم آقای ثمر صادق، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر، ممنون نظرت.
مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به شنوندای عزیز ما خودتان معرفی کنین که در کجای افغانستان به دنیا آمدین، تحصیلات ابتداییتان چی بود؟
ما در سال 1338 در قریه فیروزبهار ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان به دنیا آمدیم و دوره ابتدایی را تا صنف 3 در امو قریه خود به اصطلاح در فیروزبهار اونجا تکمیل کردیم. بعدش باز متوسطه را در خود ولسوالی که به نام ولسوالی متوسطه یکاولنگ یاد می شد در اونجا تا صنف آخر صنف 7 و بعد در زمان داودخان بود و زمان باز امتحان کنکور می گرفتن. باز امتحان کنکور سپری کردیم، ما کامیاب شدیم به لیسه زراعت هرات. بعدش که از صنف 9 باز شروع لیسه زراعت هرات تا صنف 12 را دوران مکتب سپری کردیم. بعد از او باز آمدیم در اکادمی نظامی که بنام اکادمی تخنیک می گفتن که تخنیک امو تخنیک و اسلحه که در عربی پوانتون، ساحه عربی پوانتون بودن، در اونجا شامل شدیم و بالاخره مسلک که من تخنیک زیردار است بعد از اینکه او تکمیل کردیم، بعد از او به سال 1359 و لوای 7 زیردار قندهار به ماموریت خود آغاز کردیم.
بعد از او که شما به این ماموریت آغاز کردین، نه به رتبه جنرالی چطور رسیدین؟
بعد از او با سال 1362 ما در اونجا در لوای 7 زیردار قندهار وظیفه خود انجام دادیم. بعدش بنابر ضرورت زمان و نیازمندی زمان که وجود داشت و بنابر تقاضای رهبری همون نظام، چون او زمان در دستگاه امنیتی افغانستان اشخاص و افرادی را می گرفتن که اونا یک کمی برجستگی می داشته یا خواهی نسبت ما به خود نمی تین، ولی انتخاب از اونا بودن. بعدا ما 3 نفر از قول اردوی قندهار انتخاب شدیم در بخش نظامی، آمدیم رفتیم تاشکند، 6 ماه در اونجا تحصیلات خود ادامه دادیم و در بخش نظامی و استخباراتی و اطلاعاتی مسائل. بعد از ختم تحصیل آمدیم در یکی از ولسوالی های بسیار خطرناک در اون زمان که به نام لوی ولسوالی ارگون یاد میشد که مربوط ولایت پکتیکا بود، در سرحد وظیفه گرفتیم که همسرحد با پاکستان است، با وزیرستان شمالی و جنوبی. در اونجا یک مدت کار خود ادامه دادیم تا سالهای 1367 بود، نه یا کمتر از او بود به نظرم، در ذهن مقدر شد نسبت. آمدیم در کابل در سارندوی افغانستان در اونجا وظیفه گرفتیم به حساب امنیت بخش امنیتیشان. بعدا خلاص خدمت شما عرض شد که به حیث مدیر عمومی زون سارندوی قندهار تعیین شدیم و در اونجا هم مدت 1 سال وظیفه اجرا کردیم که او زمان امی نورالحق علومی به حیث رئیس تنظیمه و قماندان قول اردوی فای وظیفه میکرد. از او زمان چون حالت اضطرار بود، شوروی ها برآمده بود دیگه، وظایف یک مقدار دشوار و مشکل بود. تا 12 شب من در سر خود کار میکردم و بعد از چیز بالاخره از اونجا تبدیل شد آمدیم به قماندانی شهر کابل. در اونجا یک مدت وظیفه را انجام دادیم الا آمدن حکومت مجاهدین. بعد از اینکه حکومت مجاهدین آمد، ما در سال 1374 بنابر جنگ های داخلی و تهدیدات امنیتی که نسبت به ما داده می شد، ما رفتیم به کویت پاکستان مهاجر شدیم. مدت زمانی اونجا در کویت پاکستان تا زمانی که حکومت موقت بر رهبری حامد کرزی تشکیل شد، در اونجا در کویت حامد کرزی و قیوم کرزی و جمیل کرزی که بزرگزادش بود، اونا در هم کویت با هم همسایه بودیم. در اونجا باز ما یک حزب سیاسی را ما و جمیل کرزی ایجاد کردیم به نام همبستگی ملی افغانستان. بعدش با سال 80 که وقتی که حکومت موقت تشکیل شد و رهبری حامد کرزی بعد از موافقه بون کابل حکومت احیا شد و من هم اومدم کابل. در اونجا دوباره احیای مجدد شد وظیفه ما، به حیث معاونی امنیت قول اردوی مرکز تعیین شدیم. در اون زمان همی هشت ثور به اصطلاح تجلیل میکردن. حاجی شیرعالم میگفت که از قماندان های اتحاد اسلامی قماندان قول اردو بود، یک قماندان جهادی بود. باز ما چون مسئول امنیتی و قول اردو بودیم، در اونجا یک جشن هشت ثور بود، ما یک چند سکر را که میخواست شارت کنم چی اطلاع به ما رسیدن، او را ما کشف کردیم به اصطلاح که میخواست چمن حضوری را بزنم و محلی برگزاری جشن. وقتی که او را ما کشف کردیم و او را به دست آوردیم، بعد آقای شیرعالم لازم دید رتبه جنرالی را برای ما پیشنهاد کردن. خوشبختانه باز منظور شد و بعد از او علمی رتبه جنرالی را ما از اونجا به دست آورد. برای جناب نظر صاحب، مدتی که ما در کابل آمدیم، خودمان از هرات که آمدیم به اکادمی نظامی، ما هم برنامه تحصیلات نظامی خود کمی فشرده ساختن، اکادمی و عربی پوهانتون و اینا، برنامه 3 ساله را تقریبا 2 سال تمام میکردن.
این دیگه دوران بعد از مرحوم داود خان میشه دیگه زیادتر تحصیلات شما.
بله، زمان داود خان، ما وقتی که سال 52 داود خان کودتا کرد، مثلا تقریبا فکر کنم صنفی 6 بودیم. یکی باز به سال 55 ما آمدیم به چیز به لیسه آمدیم به اصطلاح. دیگه دوران داود خان، دوران حکومت ملی دموکراتیک که آغاز انقلاب ثور و دوران بعد از تحولی شش جدی که به اصطلاح حکومت ببرک کارمل، بعد دوران حکومت دکتر نجیب الله، حکومت مجاهدین، یعنی تا امی 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موت سوق شدیم، در زمان حکومت اشرف غنی یک فرمان را اشرف غنی اونجا صادر کرد که فرمان را ما در همون صفحات مجازی خود نوشته کردم که کودتای سفید رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان. من یک آدم بودم نظر سر که در جریان وزیفه خود با وجودی که اجازه اصلا قانونا وجود نداشت، ولی من چون منافع ملی افغانستان در اونجا به خطر مواجه شده بود، یک تجزیه را در قوای مسلح افغانستان اشرف غنی خان آغاز کرده بود. در اونجا من در صفحه فیسبوک خود نوشته کردم که کودتای سفید رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان. یک اداره ما داشتیم به نام اداره 33 که او همین مطبوعات مطالعه میکرد و میخونه دیگه، باز یاد اون چیزی مرا دیده بود، یاد داشت کرده بود، برده بود به رئیس عمومی امنیت ملی که او زمان آقای استانکزی بود. این رئیس دفتر گفته بود که همین جنرال بخواهیم نصیحت وصیتش که چی نوشته کرد، این جنرال امنیتی است، لازم نداره. بعد از اون اونا خواستن، باز من که خواستم استعفای خودم نوشته کرده با خود بردم، من فهمیدم که سر این موضوع است. ولی قیم خانم داشت از فرا بود، آدم بسیار خوب بود، از دوستای ما بود، مرا میشناخت. و من گفت جنرال دیوانه شده چه شده یه چیزا رو؟ من گفتم نه دیوانه نشده، من صدای خود کشیدم، این منافع ملی ما در خطر است. من گفتم اگر شما چیزی ندارین یعنی استعفای من از این کاری کردیم دفاع میکنم. بعد استعفا را که برده بود برای استانازه گفته بود جنرال حق جانی بست، استعفای من در جابی میز خود قید کرده بود. خب خلاصه تا زمانی که سانکزی بود ما تقاعد نکردیم بودیم. وقتی که جای سراج آمد مجلس رئیس امنیت ملی افغانستان بود، اونا به تقاعد ما رفق کردن. در اون زمان تقریبا قوای ائتلاف در افغانستان حضور داشتن. ما من حیث نماینده رسمی اداره امنیت ملی افغانستان بود 4 سال در قوای ائتلاف در ایساف در مرکز ایساف اونجا نمایندگی میکردم، در جلسات تصمیم گیری و پلان گذاری و در جلسات نهایی که در سطح رؤسای استخبارات هر سه نهاد و رئیس استخبارات ایساف و رئیس شورای هماهنگی شورای امنیت افغانستان ما در وسط اشتراک میکردم. مدتی که در امو زمان بود ما امی نگراری ما امی تشویش ما همیشه امی بود که ما یک تجربه تلخ تاریخی را از دوران حکومت دکتر نجیب الله و از زمان مذاکراتی که بین انسوان داشت، پروسی بین انسوان و این حرف ها، ما یک تجربه تاریخی را داریم که میره در طلو نیوز و ایگپا مطرح ساختم تشویش خودم که اگر امریکایی ها پیش از اینکه یک حکومت مشروع و قابل قبول و یک حکومت فراگیر ملی تشکیل نشوه و یک تضمین منطقی و بینلی به وجود نبیه و امریکایی ها یک قسمتی از قوت خود در سفارت یا در بگرام نگاه بداره تا زمانی پایه های اساسی حکومت پابرجا شوه و یا تحکیم پیدا بکنه، بعد از خروج از جا امکان پذیر است. ولی قبل از او اگر امریکایی ها افغانستان را ترک میکنه، افغانستان میره به سوی فاجعه تا معیار بشری. بعد از او باز در سال 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موت سوق شدیم، باز ما اعتراضیه یک مجلس اعتراضیه را تشکیل کردم در کارتر 4. در اونجا تماما جنرال های قوای امنیتی افغانستان را دعوت کردیم. در یک از منازل یک از جنرال هایی که جنرال صاحب نازک خان خانه داشت به اصطلاح که مجلس را بالای بامش دایر کردیم چون جای نمیشد، تعداد 80 نفر جنرال ها بودن. من اونجا سه موضوع را مطرح کردم: مسئولیت برای جنرال ها، اعاده حیثیت برای جنرال ها، حقوق برای جنرال ها. این سه شعار را به خاطر ازی مطرح کردم، سه موضوع را، که اعاده حیثیت به این معنا بود که اشرف غنی خان در یکی از کشورهای خارج در یکی از مجالس اینا مطرح کرده بودن که ما اینقدر جنرال فاسد از قوای مسلح افغانستان خارج کردیم. ما احتراز ما این بود که رئیس جمهور که خود سرقماندان اعلای قوای مسلح میگیره، اگر اینا جنرال های خود فاسد میگن، شما هم در حقیقت سالم و ثابت نیستین. اشرف غنی رسما دعوت کردم به مناظره که بشنه با من، اگر ما فاسد هستیم ثابت بسازه که یک نفر در قوای مسلح افغانستان شاید جرم را مرتکب شده باشه، یک جنرال، یک قماندان کلوردوی، یک دیگه، ولی نمیشه که تمام جنرال های قوای مسلح افغانستان ما فاسد بگیم. حقوق برای جنرال ها که ما را پر بال ما را کندن، رها کردن. سوم مسئولیت برای جنرال ها که ما مسئولیت نداشتیم، پر بال ما را کندن. بعد از اون اما حالت کمی انکشاف کرد و بالاخره به شعار ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم، تحت این شعار ما یک حرکت را برای حرکت انجام ملی افغانستان را اندازی کردیم. درد ما درد ملی بود، درد خود ما نبود. بعد از اون درد درد ملی شد که ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم. باز از سفارت آمریکا هم با ما تماس داشتن، آمدن، یک ملاقات با اونا داشتیم که شما چی میخواهید. ما گفتیم ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم. آنچه قوای ائتلاف در افغانستان انجام داده ما راضی نیستیم. آنچه که تصمیمی که شما گرفتین آقای خلیلزاد، مذاکرات آقای خلیلزاد، من جدا از طریق صفحه تلویزیونی طلوع نیوز نقد کردم. مذاکره بین الافغانی اگر ثابت و سالم باشه، پشت درهای بسته مذاکره صورت نمیگیره. این مذاکره دو جانبه نمیباشه، باید چهار جانبه باشه. هم دولت افغانستان، هم طالبان، هم امریکا و هم پاکستان، اینا مذاکرات باید انجام بده در حضور رسانه ها به شکل علنی که همه بدانند که در این چی میگذره. ولی این مذاکره که آقای خلیلزاد تنگاتنگ پشت درهای بسته بدون حضور میدیا با طالب ها انجام میده، ما این یک مذاکره نه بلکه یک معامله ننگین استخباراتی میدانیم. من 13 ماده را برای جمهور پیشنهاد کردم، از جمله سه ماده مهمش خدمت ما عرض میکنم. من میره گفتم که رئیس به جمهور قیام ملی را اعلان کن، حالت اضطرار اعلان کن، بسیج قوا کنید، از جمهوریت دفاع کنید که آنچه که انتظار میره ما میریم به سوی یک بحران بسیار خطرناک. زمانی است که ولایت هنوز سقوط نکرده، ولی ولسوالی ها به نظر ولایت نمروز اولین ولایت بود که سقوط کرده بود، ولسوالی ها پای هم سقوط میکرد. برای جمهور خطاب کردم، نه جمهور یادداشت میگرفت و میبم در مجلس حضور داشت مشاور امنیت ملیشان. وقتی که نوبت برای جمهور رسید گفت که جنرال سادات، من حرف شما را عملی میکنم. روی خود طرف اولو میکرد که بردی مشورتی را در سر قماندانی اعلی ایجاد بکنین و جنرال سادات در اونجا باشه، نظریات اینا هماهنگ شوه، به ما داده شوه. فردایش بود که رئیس دفتر جناب علومی صاحب با ما تماس گرفتن. رفتیم دفترشان در ساحه شیرپور بود. گفت که حرف رئیس جمهور ما باید با چه طرز عملی کنیم، نظر و دیدگاه شما چی است. چهار جنرال به نمایندگی وزارت داخله و دفاع و از همین مردم ها هم اونجا نشسته بودن. خواهد نظر اول خواستن، یکی گفت کمر بند کابل تقویت بکنیم، یکی گفت این میکنیم، یکی گفت آن میکنیم. ما حرفی نداشتم. علومی روی خود طرف نکرد و جنرال گفت روز هیچ گپ نمیزنیم. من گفتم من حرفای همین دوستا را تایید میکنم. بعد جلسه را ختم کرد و بیرون برآمد امرای ما. باز خداحافظی کردم با دیگرها، باز دست مرا گرفتن، پس داخل شعبه شدیم. مرا گفت که نظری چی است. من گفتم همونطور واضح و سریع و روشن برید میگم جناب علومی صاحب که جناب رئیس جمهور اشرف غنی خان شامل توطئه است و یک توطئه بسیار کلان روی دست است در افغانستان. افغانستان میره به بحران. افغانستان معامله شده، دو بار در راولپندی اینا ملاقات هایی داشته. دیگه شما متوجه جان و صحت خود باشین. دیگه به نظر میگفت چی میگی سعادت؟ بگفتم همین چیزی که میگم. از همونجا خداحافظی کردیم مردوی ما. من اومدم طرف خانه اینا. بعدش مدت بسیار کوتاهی جمهوریت ساقط شد. بعد از سقوط جمهوریت ما هم دیگه به دیار غربت و به مهاجرت مجبور شدیم که وطن ترک کنیم. ای بود خلاص جریان چیز جناب نداشت.
حالا به گذشته باز یک دفعه دیگه بریم. خب در دوران که شما بودین زیادتر دوران بسلا کامونست ها بودن دیگه، حزب خلق و پرچم حاکم بودن. شما خودتان از نقطه نظر ایدئولوژی عضو از احزاب سیاسی بودین یا نبودین، یعنی یا به طرف بودین؟ نظرتان در این باره چی است؟
جناب نظر در افغانستان، افغانستان یک جغرافیای بسیار کوچک است و تعداد نفوسش به شما بهتر معلوم است که 3 میلیون بالا نبوده. دیگه در افغانستان ما به طرفی را نمیبینم.
شما چه قسم موقف دارین از خودتان اگر بگوین؟ نیست از خودتان.
من عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودم. بله، از صنفی بسیار خورده بود، صنفی 8 ما مبارزات سیاسی را شروع کردیم و یکی از فعالین بودیم زمانی که در لوای افتردار قندهار بودیم، منشی سازمانی اولی همولیوا بودیم. ما فعالیت های گسترده داشتیم ولی همیشه در حالت اعتدال با کار کردیم و مخالف امو حرکت های منفی در زمان حفظ الله امین، خصوصا که بالای مردم ما ظلم متعدی صورت گرفت، ما یکی از مخالفینش بودیم، شدیدن منتقدشون بودیم. ولی بله، ما یکی از فعالینی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودیم. و یک موید چیز در این قسمت یادآور میشم که ما وقتی که در بیرون از کشور آمدیم که حالی خدمت ما از کردم گفت آخر ما بود، ما در اینجا هم آرام نشستیم، باز ما مسائل را در رابطه با افغانستان در اینجا هم یک شورا را ساختیم به نام شورای تفاهم ملی افغانستان. کیرم اگر شما لازم دیدید ما به شما توضیحات میدیم.
موضوع ای است که در افغانستان تحولات بزرگ آمد، مگم هیچ ملامت پیدا نمیشه، یعنی هیچ کس نمیگه که من ملامت بودم. اگر یک نظر کوتاه به گذشته انداخته شوه، آیا اشتباه در کجا بود؟ چرا خلقی و پرچمی ها مثلا به این وضعیت افتادن؟ یکی موضوع. دوم، بسیاری از مورخین موضوع کودتای داوود خان هم بسیار انتقاد میکنن که درست نبود. مثلا در دوران ظاهر خان میگن که در پارلمان هم خلقی بود، هم پرچمی بود، هم اخوانی بود، هم طرفدار شاه، هم لیبرال ها، کلگی بودن در اونجا در پارلمان گپ میزدن. اینطور یک آستاستا میره به طرف یک دموکراسی نیتگاپا. اما در اون وقت داوود خان کودتا کرده که بعد از او برالله داوود خان هم کامونستا کودتا کردن. اینا کلشان یک زنجیره از اشتباهات بوده. شما در این باره چی فکر میکنین؟ چرا این کارا شد؟
جناب نظر شد یکی از بدبختی های تاریخ افغانستان همی بوده که از کودتای سفید داوود خان آغاز میشه متاسفانه، و متاسفانه که افغان ها همیشه چنانچه شما فرمودین که تشنه قدرت هستند. امی اگر ما شما به تاریخ افغانستان نگاه کنیم، امی شاهان یکی پی دیگر یکی دیگه خود حذف کردن و از بین بردن، قدرت به زور گرفتن. داوود خان زمانی که سفری در روزمان در مسکو داشت، در اونجا یک اشاره ای از طرف امو حکومت سابق اتحاد شوروی سابق مزاحمتش برش شده بود که افغانستان به تحول نیاز داره، یعنی ذهن داوود خان به اصطلاح یک کمی تکان داده بود که وقتی که داوود خان از سفر برگشت، بعد یک ائتلاف را به طور خفیه با جنای پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان به وجود آورد، و وقتی که ائتلاف شکل گرفت باز یک قتل مرموزی که او هم از جانبی یکی از اعضای برجسته حزب دموکراتیک خلق افغانستان صورت گرفت که قتل میر اکبر خیبر بود، و این ائتلاف منجر به کودتا شد.
مثلا شما من حیث کسایی که عضو همی سازمان بودین و نظامی بودین، یعنی اصل مشکل ده این نیست که مثلا اردوی ملی افغانستان قسم خورده بودن به سلطنت پادشاهی وفا نکردن، به جمهوریت وفا نکردن، به رژیم های کمونیستی وفا نکردن؟ یعنی چرا اتر یک کار شد؟ یعنی در هر رژیم مثلا اینا همکاری کردن و خود حق با جانب هم میدانن به طور مثال، نه؟ از او خاطر چرا این کار شد؟ و یعنی از سبب اصلی ای رو گفته نمیتانن خلق و پرچم یا هر کس که هست، وقتی که در اردو سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که در پلیس سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که زیرزمینی کارهای زیرزمینی شد گپ خراب شد. چرا ایره یک تحلیل خوب نمی کنین منعیسه کسی که تجربه دارین در ایسا؟
من خدمت شما عرض کردم سوالات خود شما جواب دادین جناب ندرسه. زمانی که اردوی افغانستان هم بعد از کودتای سفید داوود خان که ما اون رو میخواستم توجیه کنم به این مرحله حساس تاریخی، در اینجا هم دست بیرونی ها بود که من اشاره داشتم به رهبری اتحاد شوروی. وقتی که داوود خان از اونجا سفر برگشت، امریکایی ها حساس شد در برابر از این گپ. وقتی که او آمد اعتراف کرد با چیز، در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان شخصی به نام حفیظ الله امین مهره سیاه بود. او تحصیلات خود در امریکا کرده بود، او از لحاظ استخباراتی این نفوذ داده شده بود. وقتی که ای آمد اینجا که مسئله را سازماندهی کرد، چون مسئول نظامی حزب هم بود، وقتی که آمد موضوع را چی کرد، اینا یک هماهنگی داشتن دیگه، آگاهی پیدا کرد، او طرف جانب طرف دیگه حساس شد. بالاخره برای حفیظ الله امین دستور همی آمد که باید کودتا کنن تا که اونم به اصطلاح هفت ثور که رهبرای حزب که اونجا زندانی کرده بود داوود خان، اینا را باید نجات بدن. چرا او رهبری اعمال و اونا گفتن که ما آگاهی نداشتیم که حفیظ الله امین سر به خود کار انجام داده، و بالاخره اونو کودتا سره گرفت. مرگ مرموز خیبر و این مسئله باعث دیگه پا شد که بالاخره دست مرحله به این. ولی اردوی ما در اون زمان سیاسی شده بود، مثلا وطنجار، مثلا گلابزوی، مثلا این و آن، اونایی که در حرکت در انقلاب سهم داشتن اونا اعضای حزب بودن. وقتی که نظام ها سقوط میکرد، اردو هم عظم میپاشید مثل دیواری نمناک. چرا این رقم میشد؟ به دلیل اینکه اردو
وابسته بانمو رژیم با اونو نظام بانمو رهبری بود. ولی همینجا جمهوریت که ساخته 350,000 قوای مسلح تادان در مسلح رو ما داشتیم. بهترین کادرها مسلکی از اردوی تعلیم دیده آب دیده سلاحهای مدرن. چرا اینو ساخته میکنن؟ چرا اینو دفاع نمیکنن؟ چرا خبر ندارن؟ رئیس امنیت ملی افغانستان یک پسر جوانی به تجربه رو آوردن ساختن در اونجا یک ترجمان بود. آوردن اون رئیس امنیت ملی افغانستان ساختن. چرا جمهوریت اینو دفاع نکنن؟
خب جنرال صاحب دیگه به اون حساب اصطلاح مردم ما هیچ کس نمیگه دوغ و ترش است. حالا کل گروپا بر خود یک توجیه جور کردن. منتها این یک بی‌طرفانه یک تحلیل به خیالم به کار است. در اون زمان مثلا هم اردوی که در افغانستان هم بود من یاد میاد که از این جنرال ها و همین صاحب منصب ها یا در خانه خود نفر خدمت داشتن. یک عسکر می آوردن در خانه خود و او را سرش کالاشویی می کردن، پشت سودا روان می کردن، هر کار سرش می کردن. حالا در اونجا یک جنرال کسی پیدا نمی شد که می گفت که او در این عسکر به خاطر وطن است نه به خاطر کالاشویی. این عسکر و ایست این حالا کلگی می گن که من جنرال هستم و من عسکر هستم و من صاحب منصب هستم. شاید بسیار نفرهای پروفیشنال حرفه‌ای بوده باشه، اما وقتی که این چیزها را می بینه صدای خود را نمی کشه، آیا کل جنرال های افغانستان از یک سر ملامت نیستن؟
چرا؟ دقیقا در زمان شو جناب نبسر یک دوران بسیار خاموش بود.
حالا وقتی که عسکر تربیه میکنین یعنی هیچ جنگ منگ نباشه. مثلا در بسیاری ممالک امیال میبینیم که ایج نه جنگ است نه دیگه است، مگم اردوی خود دیگه خود ایتر قوی میسازن، عساکر خود تربیه میکنن. یعنی امیر جنرال ها یا صاحب منصب ها امیر نمیفهمیدن در دوران که ما خود اردو را باید صحیح نگاه بکنیم، بر روز مبادا اگر کودتا میشه دیگه میشه دفاع کنیم. نی؟
متاسفانه که مشکل افغانستان جناب نظر صاحب شما بهتر میفهمند که ابعاد داخلیش کمتر نسبت به ابعاد بیرونیش است. همیشه از بیرون کشور ما آسیب دیده. اردو را هم اونا هدف قرار دادن، از بیرون نفوذ دادن افراد اشخاص. متاسفانه که افغان ها هیچ گاهی
خارجی ها خو نگفتن که به اردوی ملی که تو عسکر ببرد خانیت نفر خدمت بساز. نه منتها در اینجا آله مثلا گذشته همین جنرال صاحبا که فعلا نویسنده هستن خاطرات نوشته میکنن، یا در بین خود قبل از اینکه مسائل شخصی خود بگوین یا حیثیت خود بگوین، حیثیت مملکت و حیثیت اردوی ملی را اول محکمه بکنن، یک مثل محکمه واری بگوین که اینی کارا شد که کلش اشتباه بوده، این میره اگر بتانن اعتراف بکنن. این هر کس میخواد شخصی از خود دفاع کنه، من خب ملامت نیستم.
جناب نظر صاحب ما همین اشتباهات ما خدمت شما عرض داشتم که ما یک کتاب نوشته کردیم، همین اشتباهات هم مطلق در اونجا ذکر کردیم. بله این از جمله اشتباهات بسیار بزرگ و تاریخی هم قوای مسلح افغانستان است، شخصیت های افغانستان به شمول وزرای دفاع و رؤسای جمهور امی بوده. متاسفانه که من خدمت شما عرض داشتم که هر کس بر بنیاد منافع خود اردو را استعمال کردن و اردو را هیچ گاهی ملی فکر نکردن و بنیاد ملی را هم در امو نام پسوند هر حرفی در اینجا در افغانستان متاسفانه ملی هست. ما 120 حزب سیاسی داشتیم، همه ایش پسوند ملی داشتن ولی یکش ملی مفکوره نداشتن، ملی عمل نکردن، همه سمتی و قومی و به اساس یک معیار شخصی برای خود ساختن، برای محافظت خود، برای شهرت خود، برای کسب اما قدرت خود. دیگه متاسفانه همه چیز ما داشتیم در افغانستان ولی فکر ملی وجود نداشت، بسیار کم.
مثلا شما خودتان دفاع میکنین، کتاب نوشته کردیم دیگه کردیم، مگه میخو کافی نیست؟ نه یعنی شما ولی شاید بسیار انسانای با وجدان پاک بوده، اما ما نتیجه رسل میکنیم. نتیجه قسمی است که قدر جالب نیست، یعنی اردو نتونسته تمام وظایف خود عملی بکنه. حالا با در نظر داشته اما قدر مشکلات، حالا شما به عنوان جنبندی سخنانتان چی گفتنی دارین؟ یعنی از این بحث ما چی برآمد؟ یعنی شما به خاطر ساختن یک اردوی ملی چی چیزا باید شود؟
که بعد از سقوط بیرون آمدیم، ما آرام ننشستم، یکی از راه‌های حل قضیه بحران افغانستان یک اجماع ملی را دانستیم که اجماع بزرگ ملی شکل بگیره. افغانها به هر مفکره و به هر فکری که هست اینا باید دور هم جمع شود تا زمانی که افغانها خودشان به سرنوشت خود تسلط پیدا نکنه، افغانها خانه خود خودشان نسازه، بیگانه ها برای ما نساختن، نه روسا ساختن، نه امریکایی ها ساختن، 20 سال در اونجا حضور داشتن. هیچ کسی هر کشوری بر بنیاد منافع خود است. افغانها هستند که متاسفانه پشت منافع دیگرها گشته، رئیس دوید رئیس که چی وقت اینا را نره دوباره به قدرت میرسونه. طرح اجماع ملی که ما یک اردوی واقعا ملی که نداشته باشیم افغانستان ساخته نمیتونیم. اردوی واقعا ملی به معنی است که به اساس دوره مکلفیت و به خودکفا و متکی به خود و در درج قانون اساسی وظایف اردو شده. هیچ گاهی ما در قوانین اساسی افغانستان اردو و قوات‌های دفاعی و امنیتی افغانستان درج نشده، وظایفش مشخص نشده، صرف یک دفتر ذاتی به اصطلاح یک چیز داشته، قوانین مختص به خود و در قانون اساسی کدام مکلفیت بر اونا چی نشده. غیر تمام چرزی به طور عام یک ذکر شده
محترم جناب صاحب سمن سعادت، بسیار تشکر از مصاحبتان.
ممنون.